بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. فصل الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. فإن هذا النوع من البحث والذي يهدينا إلى نفس الأشقاء الواقعية بما هي واقعية. خدمت شما عرضم که بیان فرمودن که ما علم به علیکم السلام علم به یقین به این که موجودی داریم و بالاخره وجودی داریم. از اون طرف یقین هم داریم به این که خطا داریم و به دلیل اصل امتناع اجتماع و اتفاق نقیزه میدونیم که از دو طرف نقیز قطعا یکی درسته و دیگری باطل. پس در آرائمان هم خطا داریم، هم جهل مرکب داریم، هم شک داریم، لذا ناگزیریم و محتاجیم که یک بحثی بکنیم از اشیاء موجوده و خواصی رو برای موجودات تحصیل کنیم که اون خواص بتونن اشیاء واقعی را به ما بنمایانن و شک ما را برطرف کنن. و همطور که عرض کردم از صدر عبارت ایشون کاملا به دست میاد که نیاز به فلسفه در ظرف شک هست، کما اینکه در ظرف جهل مرکب ما نیاز به فلسفه داریم و نیاز به فلسفه از باب بحث از خواص محصله موجوده. چون اینجا اولا تعبیر میکنن و که مصلحت الحاجه البحث عن الاشیاء الموجوده، ما باید بحث کنیم از اشیاء موجود و تمیز این اشیاء به خواصی که خلاصه المحصله، که المحصله صفت خواصه، خواصی که ما تحصیلشون کنیم، خواصی که ما باید برای اشیاء تحصیل کنیم. خلاصه اینا در واقع صفات موجود به ما هو موجوده و لذا نیاز به این نکات تقریبا تمام نیازمندی های ما به فلسفه، نه به عنوان قایتی خارج از فلسفه، در عبارت ایشون وجود داره و همه این مطالب هست و از این جهت خلاصه مشکلی نداریم. و اینها هم خلاصه برای اثباتش ما نیاز به امر بیرون فلسفه، یعنی علم معرفت شناسی نداریم. علاوه تعابیر تعابیر بسیار محکمی هست، این تیکر هم بخونیم که وارد بحث بعدی بشیم. به بحث قایت، به بحث قایت که رسیدیم اون سر جاش انشاءالله. فمسلک الحاجه الى البحث، پس ما نیاز داریم که بحث کنیم عن الاشیاء الموجوده، از اشیائی که موجوده، و تمیز این اشیاء موجوده به خواصی که المحصله، اون خواصی که ما باید تحصیلشون کنیم. کدوم خواص؟ خلاصه در واقع خواص محصل اشیا در واقع احکام موجوده به ما هو بفرمایید موجوده، که حالا تو ادامه بحثم عبارتش روشن‌تر خواهد آمد. بله ما به وسیله احکام موجوده به ما هو موجود میتونیم ثابت کنیم که کذا موجودون و کذا لیسه به موجود و خودشون هم جدا کنیم. در واقع موجود و از غیر موجود، حقیقت و از اعتبار، حقیقت و از اعتبار، از وهم، اینا رو جدا کنیم. جدا کردن این واقعیت ها به واسطه بحثیست که در ارتباط با خواص موجود، خواص موجودات باید انجام بشه. در واقع بحث از خواص موجودات یعنی بحث از امور عامه، یعنی بحث از عوارض موجوده به ما هو موجود. ما به این احتیاج داریم. این احتیاج رو فلسفه برطرف میکنه. خوب دقت کنید، و مسئله الحاجه به اینا احتیاج داره. لذا برخلاف چیزی که گفته شده که در عبارت ایشون ما نیاز به فلسفه رو از جهت مطالبی که لایت کفل به بحث انها علم دیگر نداریم، نخیر این مطلب هست، نیاز به اینا داریم و ایشون هم اصرار داره بر این نیاز. این که در ظرف جهل مرکب نیاز ما به فلسفه نخیر، اخلاق داریم البته، در ظرف شک هم هست، در ظرف خطا هم هست، در ظرف جهل بسیط هم هست، همه اینها در عبارت ایشون وجود داره و اصلا تصریح میکنن که ما نیاز به چنین بحثی داریم که بتونیم خلاصه این مباحث امور عامه را تبیین کنیم و به وسیله امور عامه اون نتیجه ها رو بگیم. بحثم یا حلیات بسیط خود نتیجه اینا احکام موجوده به ما و موجودن دیگه، احکام موجوده به ما و موجود میشن وسیله تفکر فلسفی ما. تفکر فلسفی ما نتیجهش اینه که کذا موجود و کذا لیسه به موجود. پس وهم از اعتبار از حقیقت تمیز میدیم. بحثن نافیان لشک، بحثی که نفی شک بکنه و منتجن لیقین و ما رو به یقین برسانه. پس ببینید تمام اینا تو ظرف بحث فلسفی فرض شده که ما شاکیم و میخوایم به یقین برسیم با چی؟ با بحث فلسفه. با کدوم بحث؟ با بحث از خواص محصله موجودات. کدوم خواص؟ خواصی که تو فضای تفکر فلسفی درست میشن و به وسیله اونها نتیجه میگیریم که کذا موجودون و کذا لیس به موجود. کذا موجودون نه به شکل یقینی، کذا لیس به موجود به شکل یقینی. حالا چرا تعبیر منتجن لیقین آمده؟ اینو در ادامه عرض میکنم. فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه. این نوع از بحث، یعنی بحث فلسفی که بر اساس شناخت خواص محصله وجود انجام میشه، ما را به واقع میرسونه. برهانیه دیگه. فإن هذا النوع من البحث، حالا به برهان میرسیم، یعنی بحث از خواص محصله وجود، این نوع از بحث ما را به واقع میرسانه. چرا؟ چون یقین میاره. یقین در واقع فرق داره با قطع. جهل مرکب دیگه توش نیست. یقین بالمعنی الاخفی که اونجا بحث میکنیم ما را به واقع، به ماهی خلاص واقعیه و اشیا به ماهی واقعیه میرسانه. فإن هذا النوع من البحث بله هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه. خب حالا چه ما باید یک بحث فلسفی از خواص محصله وجود بکنیم که این بحث نفی شک کنه و ما رو به یقین برسونه و یقین ما رو به واقع، در واقع به ما هو واقع میرسونه، به عبارت اخرى یه بحث برهانی کنیم. چون معلومه که یقین زاده برهانه، یقین زاده برهانه، و به تعبیر آخر بحثا نقطه فیه علی استعمال البرهان. پله پله دارن جلو میبرن ما را یه نتیجه زیبای بعدن بگیرن. ما نیاز داریم در شناخت واقعیت ها و نفی شک به یقین. یقین ما را محتاج برهان میکنه. برهان در جزئی به ما و متغیرون و زائلون جاری نمیشه. لذا در این حالی که ما حلیات بسیطه ای را در نتیجه بحث فلسفیمون داریم، این حلیات بسیطه در محدوده انواع جزئیه پیاده نمیشن. که حالا اینو بحث میکنیم، دارم پله پله ما رو میبرن جلو. به تعبیر آخر بحثا نختصر فیه علی استعمال البرهان، فإن القیاس البرهانی هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين العقيدة، كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع بين الاعتقادات. دیگه خب عبارات های منطقیه. قیاس برهانی است که نتیجه بخش از منتج یقین است از بین سایر قیاس ها، و کما اینکه یقین اعتقاد در واقع کاشف از واقع از بین سایر اعتقادات. اگر قطع خطایی داشتم، اگر ظن به واقع پیدا کردم، زن اعتقاده، قصد اعتقاده، اما یقین در واقع بفرمایید یکی از اون اقسام اعتقاداته که حالا شرق و بستش دیگه در منطق، حالا چیزای آسون منطقی رو دیگه اینجا معطلمون نکنیم، خودمون رو معطل نکنیم که برسیم به اون چیزای مهم. خب پس یقینه که ما را به واقع میرسانه و از بین اعتقادات که اعتقادات میتونن قطعی باشن میتونن ظنی باشن، ظنم اعتقاد دیگه چون در واقع تصدیق به اصطلاح، و این تصدیقات میتونن قطعی باشن میتونن غیر قطعی باشن، اما یقینه که به همون معنای اخصش که ما را به واقع میرسانه و یقین معلول برهانه. پس نتیجهش این است که من باید یک بحث برهانی از خواص موجود به ما هو موجود بکنم، با این بحث برهانی برم دنبال خلاصه تمیز موجودات، تمیز حقایق از اعتباریات و تمیز اعتباریات حقایق از بفرمایید وهمیات به اصطلاح، ایشون سه تاش کردن. فاذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود، اگر ما یه بحث برهانی کردیم بر اساس خواص محصله وجود، خواص محصله وجود رو با برهان شناسایی کردیم، بر اساس خواص محصله وجود میتونیم خلاصه بگیم ان کذا موجود، بگیم فلان شی وجود داره و کذا لیس به موجود و اون شی اون یکی وجود نداره. تعبیر ماهیت توی عبارت ها نیست فعلا، چون حلیات بسیطه اعم از صفات حقیقی وجود یا مفاهیم ماهوی، ولی چون بعدن ما با مفاهیم ماهوی نمیخوایم کار بکنیم، تعبیر به کذا مطرحه تا بعد انشاءالله ابهامش برطرف بشه. خیلی به نظر میرسه که ایشون هم رعایت امنیت رو میکنه هم رعایت امانت رو، به تعبیر آقای جوادی، یعنی هم امنیت مهمه چون تو فضای که ایشون داشته فلسفه رو تأسیس میکرده در قوم خیلی دقیق باید آدم کار میکرده، و هم رعایت امانت رو که خلاف واقع نباشه در تو نهایت الحکمت. لکن البحث عن الجزئیات خارج من وجهنا الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی به ما هو متغیر ظاهر. ده اجل حال بس تو حرف بزنیم ببینیم توضیح بدیم چشم از هنون خواهی چی نکنیم. خب نه چشم حالا ببینیم چقدر چی میگیم. حالا برهان در انواع جزئیه جاری نیست، انواع جزئیه ولو کلی هستن اما برهان پذیر نیستن، چون در برهان در واقع علاوه بر کلیت ضرورت و دوام شرطه. هر جا یک نوعی کلی بود اما متغیر بود به اعتبار تغییرش از حیطه برهان خارجه، به اعتبار کلیتش برهان پذیره اما به اعتبار تغییرش بفرمایید از حیطه برهان خارجه، هرچند همون حیث متغیر درش حیث ثبات میشه فرض کرد و از حیث ثباتش متعلق تجربه که از اقسام برهانه واقع میشه. لذا از نظر ایشون پس انواع جزئیه مثلا فلان نوع مولکول، فلان نوع اتم، فلان نوع عنصر، فلان نوع درخت، این نوع کلیه، اما این در مقایسه با در واقع ممکن و واجب جزئی شمرده میشه در فلسفه. لذا این در مقایسه وقتی در مقایسه با ممکن و واجب بهش گفتن جزئی هستی، تو فلسفه میخوان به کلیات بپردازن نه به جزئیات. پس فیلسوف حلیات بسیطه ای رو که تبیین میکنه مطلق حلیات بسیطه به طبع اولیش کار فلسفه است، به طبع اولیش هر حل بسیطه ای کار کیه آقا؟ کار فلسفه است. اما حلیات بسیطه ای که در محدوده امور طبیعی و امور مادی هن که بهشون میگن انواع جزئیه، ابدا این عبارت کاری به زید و عمرو و بکر و امور جز شخصی که لا یکون و کاسبن و لا مکتسبان نداره، اون بحث دیگری. اینها با انواع جزئی کار دارن، انواع جزئی از حیث تغییرش مشمول برهانی، لذا اینجا به قید حیثیت توجه کنید. به قید چی؟ بفرمایید حیثیت. اگر منظور علامه در این عبارت زید و عمرو بکر بود که جزئیات حقیقی بودن و قضایای شخصی تلقی می شدن، قید حیثیت اینجا لغو می شد. یعنی شما دیگه نباید می گفتید ان الجزئی به ما هو متغیرون و زائلون برهان در جاری. خیلی عجیبه واقعا، قید حیثیت نباید مورد غفلت قرار بگیره در بحث‌های فلسفی. اینجا داریم میگیم جزئی به ما هو متغیرون مشمول برهانی، لذا فرمایش دو نفر از اساتید و اعلام که سعی کردن اشکال بگیرن وارد نخواهد بود. نه اون فرمایش که بحث جزئی یعنی زید و عمرو بکر مورد نظره، چون جزئی دیگه کاری به قید تغیرش نداره، نه اون بزرگواری که سعی کرده برای جزئیات حیث ثبات درست کنه. اگر حیث ثبات ما برای جزئی درست کردیم، بعد چرا به بحث ما داره؟ ما قید حیثیت رو در عبارتمون داریم، لذا جزئی به ما هو متغیرون و زائلون مشمول برهانه. حیث ها رو دقت کنید، برهان از آن جهت که در خلاصه مقدمات برهان ما اخذ میکنیم که مثلا دوام باره، کلیت داره، ضرورت داره، اینا اگر یه چیزی باید دائمی و ضروری و نمیدونم کلی باشه، حالا اگر یه چیزی حیث تغییرش مشمول بحث بود، حیث تغییرش دوام نداره، لذا مشمول برهان نیست. لذا در امور زائله و در به اصطلاح جاهایی که ما با قوه و تغییر و حرکت و کون و فساد و اینها مواجهیم، از آن جهت که امر متغیر و بفرمایید زائل داریم، برهان جاریم. منتها اجازه بدید از جهت دیگری که حیث تغییر نداشته باشیم برهان جاریه، ولی خارج من وسعنا. این دفعه اشکال بعدی میاد، خارج من وسعنا، یعنی نمیتونیم حالا بشینیم الا ماشاءالله موجودات طبیعی رو که تو عالم وجود دارن یکی یکی کذا موجودون و کذا موجودون و کذا موجودون براشون تبدیل بشه. هر دوتا. لذا این عبارت عبارتی است بسیار جامع و شامل و هر دو تا مطلب درش هست، که پس من باید بحث چی کنم؟ آقا برهانی کنم. بحث برهانی اولا باید بدونم درش کلیت شرطه، دوام شرطه، ضرورت شرطه. پس در شیئی که متغیره از حیث تغییر و زوال برهان نیست، اوه. اما اگر در این شیء متغیر زائل حیث ثباتی دیدم، بله از شیء لا یتغیر اما هو علیه، یه چیزی اگه یه لحظه هم وجود پیدا کنه بالاخره وجود داره، او حیث ثباتش ها، اگر من یه حیث ثباتی دیدم در این شیء، عنایت بفرمایید اگر این حیث ثبات رو تعریف کردم، بله یه برهان جاریه، بلو برهان عقلی محض جاری نیست، ولی تجربه هم از احکام براهینه اونجا جاری میشه. منطقه این خارجون من بسه نام. اینجا باز فیلسوف میاد میگه حالا من دیگه خیلی حال و حوصله‌ش ندارم که اون عنصری که ممکنه عمرش یه ثانیه باشه، یعنی یه ثانیه تو محیط آزمایشگاه به وجود بیاد از بین بره، یعنی عناصر جدول مندلیف اینطوری هم بعضیاشون، اونا خارجون من حیث متغیرش که برهانی نیست، حیث ثباتش برهان تجربی داره از اون حیث که ثابته و دائمه، اما او خارجون نه بسنا. از همینجا معلوم می شود که اولا من نباید برای این عبارت توضیح بدم به مثل زید و عمرو و بکر، و نباید توضیح بدم به این که خوشحالی من در فلان لحظه فلان ساعت، اینا جزئی حقیقی هست، رفتی رفت من را من در اینها کاری ندارم. من اگر میخوام در اینا میخوام بحث کنم، در نوع کلی دارم بحث میکنم. انواع کل جا خویه مثلا طبیعی منحصر به فردیه، یه مصداق داره تو آزمایشگاه یه دونه فرده، طبیعیش الان مورد نظره، نوعش مورد نظره، نه اون حیث وجود خاص خارجیش که زیدیت و بکریتش باشه. زیدیت و بکریتش به جهت اینکه قضیه شخصی از اقل از علوم برهانی بیرونه، رفتی هم به فلسفه و غیره فلسفه نداره، کسی هم اینا رو نگفته. پس من اولا مثال که میخوام بزنم باید مثال بزنم به چی؟ آقا به نو، یعنی به امور کلی. وقتی هم مثال زدم به امور کلی، یعنی به نو مثال زدم، در نو قید حیثیت رو ببینم، یعنی حیثیتی چی رو؟ تغییر و زوال رو. حیثیت تغییر و زوال رو که دیدم دیگه خوف تابع این حیثیته، لا یجری از این حیث. لذا اگر این حیث نبود از حیث ثبات همون نو خواستم میگم بله برهان جاریه، اما همون جا هم که برهان جاریه خارجون من وزنا. شاید بهتر از همه تفسیر این عبارت رو ما اول بار که اینا رو یاد گرفتیم از مرحوم آقای مطهری یاد گرفتیم که اینطوری توضیح دادن، البته نه عبارت نهایه را توی همون مقالات فلسفیشون، بله توی مقالات فلسفیشون هست، توی همون کتابایی که آدرس دادیم خدمتون، اونجا آقای مطهری اینا رو توضیح دادن. بعدن هم البته در فرمایشات بله درسای شفا دونم کجاست دیگه، حالا همونجا پیداش کنیم کدوم کتابه، همون که عرض کردم جا، بله اونجا شرح دادن اینا، دقیقا همینا رو توضیح دادن بحث کردن. بله انواعی که در عالم طبیعت وجود دارن به جهتی که عالم طبیعت عالم قوه و فعله، عالم کون و فساده، زائل و متغیرن، یعنی یه لحظه هستن یه لحظه نیستن. بله کلیشون، بابا کلی منحصر به فرد، طبیعیشون کلیش که میگه هم طبیعیه، نه به قید کلیت، به قید کلیت که تو عالم طبیعت پیداشون نمیشه، میشه حیث ثبات. شما ببین حیث ها رو جدا کنید، میشه شما میره الان تو حیث ثبات. فاذا بعثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به، دقت کنید وقتی دارید حرف میزنید با کلیت حرف میزنید با ثبات دارید حرف میزنید، ان کذا موجود و کذا لیس به موجود. خدمتتونم نه اونا حیث تغییرش رو ندیدن، حیث جزئی حقیقتش رو دیدن، حیث جزئی حقیقتش اصلا داخل در بحث برهانی نیست، چه فلسفه چه غیر فلسفه. لکن البحث عن الجزئیات، پس این کلمه جزئی که اینجا به کار میره، جزئی در واقع منظور نوع جزئیه نه جزئی حقیقی. توجه فرمودید جزئی منظور چیه آقا؟ نوع بله جزئی اضافی، یعنی من اگه اخص از یه چیز دیگه، چون این انواع نسبت به او تقسیمات عامه اخصن بهشون میگیم جزئی، اما منظور از این جزئی چیه بفرمایید؟ نوعه.
جزئی تحت جنس هم منظور نیست،
جزئی تحت جنس
انواع
جزئیه، انواع جزئیه منظور انواع جزئیه است، انواع جزئیه. حالا دیگه انواع جزئیه که داریم میگیم نسبت به اون مفاهیم عامه ای که ما در فلسفه بحث میکنیم جزئی میشن، میگیم جوهری داریم، امکانی داریم، وجودی داریم، عرضی داریم، اینا کم میداریم، کیفی داریم، اینا رو بحث میکنیم. اون انواع جزئیه که در واقع انواع انها انواع ان از جا
نوع
حقیقی، انواع حقیقیه، همین انواع حقیقی خارجیه، طبیعی هم طبیعی خارجی، این طبیعی خارجی، انواع حقیقی خارجی، اینا رو میگیم نوع اینا میشه انواع جزئی. اصطلاحی در لسان آقایون فلاسفه از زمان بوعلی بوده که این انواع جزئیه، انواع جزئیه مشمول برهان نمیشن، ولی چون دیگه فرض بر اینه که نوعاً یه کاری به کاسب و مکتسب و یه حرفا نداری، کار به حیثی چی داری؟ تغییر و زوالشون خارج و بقا. حالا از حیث تغییرش که برهانی، اما چون در هر جا که تغییری بود حیث ثباتی قابل فرضه، از حیث ثباتش برهانیه، بازم هست اما خارج بسته. آیم کنیم که حل کرده داخل در فلسفه، یعنی طبیعتش اقتضا میکنه که از عوارض موجود به ما هو موجود باشه، مساوی نه مساوی حالا حرف عدقه او تو بو علی داریم حرف میزنیم اینجا الان
علامه داره
بله بله علامه داره حرف میزنه تو همون فضا تا برسیم به او اوج کذا و کذا حرف کردیم دو تفسیر داریم خود
ایلان
مواد برهان محسوسات که میشه بله یقین آورن محسوسات محسوسات در واقع شیئی که متعلق حس ماست از حیث ثبات و کلیتش برهانی نه از حیث تشخص خارجیش ببین یعنی حیث ماده را با حیث هیئت قیاس جدا کنی محسوس با حس یقینیه اما تو برهان شرکت نمی کنه چون کلیت نداره ببین یعنی دو تا بحث داریم تو منطق اونجا باید ما رو یکی یکی جدا کنیم محسوس من زید رو فقط میبینم وقتی میگم یقینیه یعنی خطا ناپذیره یعنی واقعیت رو به ما خب واقع شناختم به این معنا اما داخل در برهان نمیاد چرا داخل در برهان نمیاد چون جزئی حقیقیه نه کاذب نه مستثنی لذا من محسوس رو فقط میتونم حس کنم نمیتونم با محسوس حد وسط درست کنم اینا دیگه تو بدایه و توضیح دادیم برای جان خب مثلا الان ما گفتیم یه طبیعی داری تو آزمایشگاه یه لحظه به وجود میاد درست شد؟ یه لحظه به وجود آمده از بین رفت تو عالم خارج که شیء واقعی به ما هو واقع این متغیر و زائله لذا حیث تغیرشو که ببینم دوام نداره که برهان توش جاری کنم اما به این قضیه که این در فلان لحظه این طبیعی در فلان لحظه موجود شد طبیعی رو دارم عرض میکنم خصوصیات فرضیهشو کار ندارم این طبیعی که در فلان لحظه و در فلان جا به وجود آمد یه قضیه ثابته من اگر به حیث تغییر خارجی نگاه نکنم به حیث ثبات این واقعیت چون شیء لا یتغیر اما هو علی در عالم واقع یه لحظه هم که شد به وجود آمد چون این شیء در یه آن به وجود آمد واقعیتی این واقعیتی که از صفحه واقع پاک نمیشه این حیث میشه حیث ثباتش اون موقع این از حیث ثبات متعلق برهانه متعلق برهان هست اما اون موقع چیه؟ خارج اون
مرمز
جا نه دو تا حیثه کلیتش یه حیثه تغییرش یه حیثه تقیب نداره اونم که دارم میگم برهان منظور همون طبیعیت خصوصیات فردی از محط کاسبیت و مکتسبیت بیرونه طبیعی که محل دوانی طبیعیشو کار داره به لا به قید کلیت که ما نمیخوام عالم خارج درست کنیم شما وقتی میخواید با یه برهانی واقع خارجی رو ثابت کنید واقع خارجی رو به قیده بفرمایید کلیت که ثابت نمی کنید تو کلیت داشت تو کجا؟
یا خب تغییر خارجی
تشخص چرا؟ چیکار تخصیص؟ نه تغییر یه حیث تشخص حیث دیگه یه طرف بودم نه شخصیه خصوصیات فردیه داره یه شیعی از اون جهت که خصوصیات فردیه خاص خارجی داره یه حیث از اون جهت متغیره یه حیث دیگه است حیثاش کاملا از هم جدا لکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا پس بحث از انواع بفرمایید جزئیه خارج از وسع ما مضافن دیگه علا مضافن ها علا ان البرهانه لا یجری فی الجزئی آقا یعنی که مثال میدانم به جزئیه خاص خارجی در واقع قید حیثیت رو خراب کردن به ما هو کی متغیرون زائر تا اگر ایشون میخواد دنبال زید باشه امر باشه خود یه قید به ماه و متغیرون بفرمایید زائل در کار نبود اگر ما فرض کنیم تو عالم خارجی هیچ تغییری وجود نداره یه زید داری با یه خصوصیات خاص فردیه خاص خارجیه تا ابدالآباد هم همینطوره باز کاسب و مکتسب نیست باز نمیتونم با خصوصیات خاص زیدیه امر رو اثبات کنم نمیتونم با این خصوصیات انسان رو اثبات کنم پس اگر من بخوام دنبال مصداق قضیه شخصیه برم خود یه قید من تعجبم اینه و قید حیثیت چی میشه اینجا یعنی اگر هیچ حرفی هم ما بلد نبودیم از بو علی و غیر بو علی اینجا وقتی میرسیم به این عبارت با قید بفرما برهان لا یجری بل جزئی نه به ما هو جزئی به ما هو چی متغیرون زائد پس من چند تا حیث اینجا دارم چند تا من چند تا اینجا حرف دارم، دو حرف دارم. یه حرف من بفرما به ما هو جزئیون، یه حرف من به ما هو بفرما متغیرون. به ما هو جزئیون یعنی کلیتش مشکل نداره، تغییرش مشکل داره. برای همون متغیر اگر من هیچ تغییر رو ندیدم، گفتم بالاخره یه واقعیتی است، یه طبیعی است که بلو تو یه آن وجود پیدا کرده، یه طبیعی ها. ولی دیگه خصوصیت فردی رو نباید بگم، چون اگه خصوصیت فردی رو گفتم رفت میرم توی بفرما ها، باز خراب میشه قضیه، باز میشه همون سر همون صفر دارم حرف میزنم. من باید بگم این طبیعی نوع جزئی در فلسفه اثبات وجودش رو نمی کنم به دو دلیل. از جهت تغییرش مشمول آقا برهان، از جهت ثباتش مشمول برهانه و از مجربات کلی میشه دیگه، نمیگم مخصوصا. جمله اول اصلاح، چون مخصوصو نمیرم تو برهان، مخصوصو از یقینیات میدونم، اما داخل در برهان کدوم قضیه رو میارم؟ کلی مخصوره که حالا سور داره، بالاخره شخصی نیست، شخصی رو توی آقا محصوره کلیه، سورش در واقع بعض و جمیعه، بعض و جمیع هر دوتا سر طبیعی داره پیاده میشه، نه سر قضیه شخصیه. حواس بگید شخصیه رو میره، شخصیه از اول بحث ما چیه؟ اون جمله اول درستش میگه، پس شخصی میره کنار، شخصی میره کنار، من میمونم توی عالم کلیات. کلی که داریم میگیم نه به قید کلیته، یعنی همون طبیعیه ها. این طبیعیه یه وجودی داره، این وجود حیث تغییری داره، از حیث تغییرش مشمول برهان نیست، اما از حیث بفرما همینجا در بیارید. اگر یه کسی آمد گفت آقا فل ساعت ثانیت العشر فلان فلان، رفتیم بیرون. اگر گفت زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و حسن و حسین، باز رفت از بحث بیرون. فقط کجا باید بایستیم؟ سر همین عباره که الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو تی متغیرون ظاهر. نتیجه این است که ما دنبال اثبات حلیات بسیطه هستیم در وسعمون. بنابر سیستم مشهور فلاسفه که ما تو فلسفه متعارف، که ما حلیات بسیطه را مفاهیم ماهوی بگیریم و ماهیت را از عوارض موجود به ما خوب موجود بگیریم، که همه حلیات بسیطه شأن از حیث ثباتشون برهانی هست، حلیات بسیطه کلی که هستن از حیث ثباتشون برهانی هست و شأنیت ورود به فلسفه را آقا دارند همه، منتها خارجون مروس اینا فیزیکتان اثبات حل بسیطه نمی کنه. نه باز رفت جا دیگه مفروض میگیره ولذالک به عینهی نن اتفی حاضر نوع من البعض. میگم تو فلسفه دیگه شعنن مال فلسفه، اما از باب خارجون من چی؟ چرا؟ پیش بیادم این فلسفه اما برهان تجربه، برهان تجربه اقام میکنیم دیگه. نه خب ها باره کرده برهان برای اثبات وجودش، برای نیست ما چیکار داریم حالا؟ حالا بحث کنن یا نکنن، بالاخره دست خودشون نیست. حالا یواش یواش یکم فلسفه رو که آدم قوی کنه فرق شخصی و در واقع جزئی رو بفهمه. چه خوب حالا خارجی حساب بمونه، حالا خارجی بمانه فعلا. و به ذالک به عینه نن اسف یا هذا البحث یا هذا نوع من البحث الى البحث عن حال الموجود على وجه کلی، فنستعلم به احوال الموجود المطلق بما انه کلیون جا چی؟ بمیره زوال پیدا میکنه. چی؟ نه نه اینطوری نگو بقاء ماده، بگو بر اساس اون دیده در حرکت که در واقع ما فنا نداریم همیشه. ده بگو دیگه الا ان البرهان نخیر نشد و لذالک به عینه ننعت فی هذا نوع من البحث و لذالک باشه بریم حالا اب نداری اینا درست میشه یادتون میاد یکم فکر کنید ازتون با فدایی رو دیگه خوبیدی تمام شده رفته ها باریکالله در واقع حدش زائل میشه خودش کمالش میمونه. من اگه اینو منظورتونه یه تعبیر ماده صورت نفرما و به لذالکه به اینهی نن اتفتی هاز نوع من البحث به لذالکه به همین دلیل که گفتیم تثبت نهایتا دلیلمون چیه فلواقع دلیلمون خارج از وصف بودن ولی با اون دقت فلسفی که حیث ثابت با حیث ثباتش کلی که هست ثابت هم باشد از حیث کلیت و ثباتش او را برهان پذیر آقا میدانی اونم برهانی از نوع برهان تجربی براش اقامه میکنی اما خارج من وسعنا چون خارج من وسعنا حالا اون حیثای تغییر هم که سر جای خودش اون نکات فنی قابل استفاده بسیار ارزشمند سر جای خودش به همین دلیل نن اتفی هاز نوع من البحث ما تو این بحث برهانیمون نه دنبال بحث برهانی اونم برهان در وسعمون میخوام اقامه کنیم الالبحث عن حال الموجود علا وجه کلی میریم دنبال حال موجود علا وجه کلی فنستعلم به حالا تا اون کلی رو معنا میکنیم احوال الموجود المطلق بما انه کلیون. منظور عبارت ایشون این است که ما موجود مطلق را موجود مطلق یعنی عوارض موجود به ما هو موجود موجود مطلق یعنی عوارض موجود به ما هو موجود عوارض موجود به ما هو موجود که میشه موجوده بفرمایید مطلق مطلق وجود که حالا سر جاش موجود مطلق رو که با بحث میکنیم علاوه وجه کلی یعنی دیگه دنبال اثبات انواع بفرمایید جزئیه نیستیم علاوه وجه کلی نیست که من معنا میکنم بعد معنا کنید ما دنبال اثبات انواع پس کلیتی که اینجا مطرحه انکار انواع جزئیت نه کلیتی رو که ببریم سراغ معقولات ثانیه فلسفی چرا ما معقولات ثانیه فلسفی را به عنوان خواص محصله وجود از قید موجود مطلق داریم در میاریم ببین ما جا دو تا قید داریم هر دو تا قید رو باید درست معنا کنیم آقایان کلیت و بعضن فرستادن سراغ معقولات ثانیه فلسفی چون در نتونستن بیارن جزئی به ما هو متغیرون زائل یعنی چی ما اینجا دو تا مطلب داریم یکی این که بحث فلسفی در جزئی به ما هو متغیرون زائل جاری نیست پس بحث فلسفی در کلیاته ما از موجود کلی بحث میکنیم نه موجود جزئی موجود جزئی یعنی انواع جزئیه یه بحثه یه بحثمون اینه که از احوال موجود مطلق میخواییم بحث کنیم یعنی از عوارض موجود به ما هو موجود میخواییم بحث کنیم یعنی معقولات کنیم دو تا مطلب داره اینجا در میاد هر دو تاش هم درسته نه یکی نه این که ما نتونیم اون اولی رو درست کنیم بگیم جزئی به ما هو متغیر و زائل درست در نمیاد ولی بگیم پس اما برای اثبات کلیت باید بریم دنبال معقولات ثانیه فلسفی دو تا حرف اینا ما معقولات ثانیه فلسفی را به عنوان عوارض موجود به ما هو موجود داریم او یک سر جاش بحث از نوع جزئی نمی کنیم اونم سر جاش تا دو تا مطلب اینجا داریم یک بحث فلسفه منحصر است در بحث از عوارض موجود مطلق یعنی عوارض موجود به ما هو موجود یعنی عوارض موجود قبل از تقیدش به قید طبیعی و قید ریاضی معقولات ثانی رو میگیره، معقولات اولا رو هم میگیره، اب نداره، بعضن فقط تقید نخواد. یه بحث. دو، به خاطر اینکه بحث از انواع جزئی خارج من وسعنا و برهان در جزئی به ما هو متغیرون زائل جاری نمیشه، در این حالی که او جزئی هم عوارض موجود مطلقه، در این حالی که اگر گفتم هازن نوع جزئی موجودون از حیث ثباتش بازم عوارض موجوده به ما هو موجوده، عوارض موجود مطلقه چون ماهیت از عوارض ذاتی موجوده، اما در این حالی که اینو داره، اما به جهت اینکه بحث از جزئی خارج من وسعنا، تا دو تا مطلب داری. ببین تعبیر چقدر زیباست، ولی ذالک این دو تا نباید قاطی بشن. به عینه ننعته به دلیل به ذالک به این جهت، به همین جهت، به عین این استدلالی که الان گفته شد، ما حرف نظر میکنیم در این بحث برهانیمون الی البحث عن حال موجود علا وجه کلی. یعنی چی؟ یعنی بحث از موجود جزئی به ما هو متغیر زائل یا بحث از موجودات جزئی ثابت که خارج وسع امان انجام نمیدیم، این وجه کلی هست در مقابل او. نتیجه اینه فنستعلم به، پس استعلام میکنیم با این بحث احوال الموجود یک مطلق، دو چی؟ بما انه چی آقا؟ کلیون. دو تا مطلب آمد. متاسفانه در خیلی از توضیحات فقط یه مطلبش گفته میشه، نه دو مطلبش. ایشون دو مطلب رو همینجا آورده. هر بحث فلسفی اولا باید از احوال موجود به ما هو موجود باشه، یعنی احوال موجود مطلق، یعنی احوال موجود قبل از آن که تقید طبیعی یا تقید ریاضی پیدا کنه. یک. دو، این شرط اول. حالا که باید باشه، باید از انواع جزئیه بحث نکنه، باید از موجود کلی بحث کنه نه از موجود جزئی. موجود کلی و همون استدلالی که گفتیم، دو تا مطلب هم نوعاً چون تو اولی آقایون بعضن بعضی ها گیر میکنن به جایی نمیرسه، اولی رو بحث کلی رو برمیگردونن به معقولات ثانی که بشه احوال موجود مطلق، یعنی احوال موجود به ما هو موجود. ما اولین بار هم در این جهت سر صفحه مرحوم آقای مطهری از ایشون واقعا اینا رو استفاده کردیم که اینا دو تا مطلبه. دوتارم تو کجا گفته آقای مطهری؟ یلا خودم سر این کلاس اردم خوندم. چرا بودید؟ در احواز سر درسش بود. تو دو جا اینا رو حتماً حتماً این عبارت مرحوم آقای مطهری تو اونجا هم هست، البته تو اون عبارتی که گفتم تو مقالاتش هم هست، هم تو این کتاب دم دستیشون هم هست. پس ما اینجا دو تا مطلب داریم، این دو تا مطلب رو استدعا میکنن حیثاش و از هم جدا کنیم. حالا تا اینجا هم که بحث کردیم آقای نوروزی، اینجا تو فضای متعارفیم، ما حل بسیطه داریم، حل بسیطه ماهیات نوعیه‌ای هستن، یعنی کذا رو میزنیم به ماهیت، اشکال کفا تو عبارتون خون مبهم، اما حالا اگه بزنیم به ماهیت اشکال نداره. یه حل بسیطه‌ای داریم که یک کذا موجودون، یعنی انسان موجود است درسته، فرس موجود است درسته، این نوع جزئی موجود است درسته، این نوع کلی موجود است درسته، جوهر موجود است درسته، همه خصوصیت رو دارن، همه از این جهت که عوارض موجود مطلقاً نصاب فلسفه رو دارن، اما از اونجا که بحث از جزئیات خارج من وسعنا، بعضی از انواع جزئیه از بحث ما بیرون است، ما بله بله همه را نه همه را الان داریم کدوم ذاتی را حالا بذار جان خود حالا و ما تا الان جان نمیدونم بخواه یه جایی بریم منم بعد مجبورم جواب بدم، میخوام ذهن اینجا جمع کنم. پس ببینید ما تا اینجا این روالمون تمام شد، حالا میخوایم وارد اون افق نهایی بشیم که خب حالا که بحث برهانی اقتضا کرد برهان رو، برهان اقتضا کرد کلیت و ذاتی بودن و دفام رو، البته اون بحث خارج از وسط ما آمد به ما گفت انواع جزئیه را بحث نمی کنیم، فقط از انواع بفرمایید کلی بحث می کنیم. حالا که همه اینا درست شد، همش درست و پا بر جا، بریم افق بعدی ببینیم اصلا میتونیم موجود به ما و موجود رو به احوال غیر موجود متصف کنیم. حالا حرف خودمون رو بزنیم، تا الان کذا موجودون ما تو قالب حلیات بسیطه پیاده میشد و تو قالب حلیات بسیطه ماهیت از عوارض موجود به ما هو موجود بود. یه چیزی بود که آقای مطهری یادمون داده بود، تا الان هم سر صفحه آقای مطهری همینا رو توضیح داد که ما یه یقینی داریم، یه برهانی داریم، دوامی داره، ضرورتی داره، ثباتی داره. بعدم یه بخشایی یه عده‌ای هم که نصاب بحث فلسفی رو دارن چون علا وجهن کلی نیستن، یعنی انواع جزئیات اینا رو می‌ذاریم بیرون با همه اون توضیحات. دو تا قیدم بلدیم، اما حالا می‌خوام یه پله دقیق‌تر بشیم ببینیم میشه وجود را به احوال غیر موجود متصف کرد. که این دفعه این اگر این درست نشه، اون موقع یه دلیلی پیدا میشه برای اثبات این که محمولات حتما باید تساوی نه تفاوت با موضوع داشته باشن، اونم نه با موضوع مسئله، با موضوع علم. دیگه افق بحث عوض میشه تا انشالله فردا. این کتاب دارم برید سلامات خط بفرمایید. سلوات بزنید، یعنی فلسفه میخونید سلوات دیگه نمیخوام بزنید، یعنی شاید بخشیدی این تشخص غیر از تغییر حیث تشخص. اگر زید ثابت ثابت هم باشه، تشخصش سبب میشه که تو برهان نیاد به دلیل که نه کاسبه نه مونده. تغییرش به جهت تغییر از برهان میکنه بیرون، نه به جهت تشخص. حالا او تشخص وجودیه، او کلی سعیه، او دیگه نه برامون یه جا دیگه، او یه طور دیگه یقته میگیره اون مونده. او از او افرادی که جا برای دومی نمیذاره. بله آقا استادتون اومده ها؟ مرحوم آقای مطهری توی این صفحه همین کتابی که الان دست من همین صفحه 131 ایشون اونجا خوب همین مطالب رو بیان میکنن. همون درس اول فلسفه
شما
اصلا ایشون هم گفته میخواییم بفهمیم از فنی مسائل این تیپی از عوارض چه موضوعی به شمار میروند، میبینیم از عوارض موجود به ما خوب و موجود هست که توضیح و تشخیص در کتب بالاتر فلسفی انجام میشه، آدرس هم داده. بله آن علمی که درباره کلی‌ترین مسائل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاصی نیست و به همه موضوعات هم مربوط است بحث می‌کند، آن علمی که همه هستی را به عنوان موضوع واحد مورد مطالعه قرار می‌دهد. و این بحث ماهیت هم دارم، ماهیت هم دیگه پیدا بکنیم. آه بله بله همینجا بود. باز هم به همین فن مربوط می‌شود، زیرا بحث درباره این امور نیست، بحث درباره عوارض موجود به ما خوب موجود است، یعنی به اصطلاح ماهیات از عوارض موجود به ما خوب موجود می باشن که بهشون میگن عارض اخر، عارض اخر، نه عارض لعمرن اخر. یه گوشه ایشون الان تو همین فضا داره بحث میکنه که من عارض ذاتیه دیگه نه فعلا کاری نداریم به اینکه اسمش چیه، ذاتی یا غیر ذاتی. فعلا دعوامون این بود که ما اینا رو داریم در فلسفه، در فلسفه داریم.
چرا
دارید
از روی
روش
موضوع و
عوارض ذاتی از این تر چیز کردیم، گفتیم عوارض موجود به ما هم موجود هست.
برهان ما میتونه اینا رو بحث کنه؟
نه، برهان که گفتیم کلی و ثبات و دوام رو بحث میکنه، تو ریاضیات هم همینطوره، تو جای دیگه هم همینطوره، برهان اینطوریه. ولی باید عوارض موجود به ما هو موجود باشن. دو تا تیکه گفتیم، یکی کشی از اینتون نره. برهان پذیری یه حرفه، برهان میاد عوارض موجود به ما هو موجودو میاره. عوارض موجود به ما هو موجود حلیات بسیطه، همه عوارض موجود به ما هو موجود. اجازه این توضیح دادیم ما، گفتیم این شأنیتو داره. منتها بعضی از عوارض موجود به ما هو موجود اگر حیث تغییرشون رو نگاه کردید برهان پذیر نیستن، اگر حیث ثباتشون رو نگاه کردید برهان پذیر هستن، اما خارجون چی؟ از آقا من بسن نه دیگه شهر بسن دیگه الان نه اخوات سرسه همه ببین این هم دیگه چیز بگیم ببین آیه هم پیداش بکنیم جانه در دست ششم اشاره کردیم که تقسیمات اولیه هستی، یعنی تقسیماتی که مستقیما تقسیم موجود است در حوزه فلسفه اولاست. اینجا رو حتما ببینیم. اکنون میگوییم که بحث ثابت و متغیر تا قبل از صدر متعلقین چطور، بعد از صدر متعلقین چطور. این یه جا اینو حتما نگاه بکنید، صفحه 184 در باب نفس هم همینطور ظاهرا. حالا ببینم اینا یه جای دیگه هم داره، اینم داره تجاره بید اینم نه تو همین بحث حرکت با گفته. بله یه جای دیگه هم داره یا اونم پیدا کنم حالا یادم بیاد که خیلی خوب ایشون خوب یعنی اونجا مفاهیم رای کار بکنید. یه جای دیگه هم داره تو اینجا مربوط به چیزه که ما ها بله بله این هم داره تو بحث وجود ذهنی هم داره. بله بله ها ولی حالا تو فاز لما کانا بدن موسیل اصلا وارد نشد. بیری بی افق نهایتون ببینیم بین ایشون باز تو مسئله وجود ذهنی احباره کرد. در مسئله وجود ذهنی باز از اونجا هم دقیق تره فلاسفه ببین بازم بحث کرده، گفته دیگری که مسئله وجود ذهنی در حقیقت مربوط به انسان است، به یکی از مسائل روانی انسان است، چنین مسئله میباید در روانشناسی بحث شود نه فلسفه. در پاسخ پرسش اول حالا اون که خارج فلان دو تا چند تا پرسش مطرح کنم، پرسش دومش رو میخوام عرض کنم در و در ها همینجا پاسخ پرسش دومی روشن بشه. از وانی که هر چند مسئله تصویرات ذهنی از یک نظر مسئله روانی انسان است، این میشه انواع جزئیه. از یک نظر میفته تون انواع کلیه. اونجا اینم قشنگ اونجا باز کرده که ما وقتی میگیم در بحث وجود ذهنی، وقتی میگیم نوع جزئی نوع کلی، حیث ها را دقیق ببینیم. یعنی هر وقت وارد انواع جزئی شدیم از حوزه وقت فلسفی میرسیم، ولی از همه جامعه تر توی اون مقالات اینجا از اون قشنگ استفاده میکنیم.